أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ثانية از جهاتی که در شرطیت اباحه در لباس مصلی وجود داره به مرحوم سید، در اون عبارتی که در اشتراط الاباحه قبل از بیان مسائل ذکر کرده، اون جهت را هم متعرض شده، حمل مال غصبی در حال صلات. حکم محمول غصبی در صلات چه چیزی هست؟ آیا اباحه محمول هم شرطیت دارد برای صحت صلات؟ و حمل مال غصبی ولو ملبوس نباشد، حمل مال غصبی در صلات موجب بطلان صلات می شود؟ یا اینکه لا مانع من حمل غصبی در از جهت صلاتی لا مانع من؟ مرحوم سید در عروه فرمودند بل و کذافی محمولی، قبل که لباس را فرموده بودند، شرطیت دارد اباحه فی جمیع لباسی من غیر فرق بین الساتر و غیره، در ادامه فرمودند بل و کذافی محمولی، در محمول در حال صلات هم باید مباح باشد، ولی اگر مباح نباشد غصبی باشد، این موجب بطلان صلات می شود. عبارت مرحوم سید این هست. ولی در تعلیق عده ای از محشین عروه اشکال کردن به این عبارت مرحوم سید، فرمودن بعضی ها به این نه فرمودن که در محمول اباحه شرطیت ندارد، ولو احتیاط مستحبی باشد ولی اباحه شرطیت ندارد. بله، بعضی ها تفصیل داده اند در محمول غصبی، تفصیل داده اند در بعضی از مصادیقش قائل به شرطیت شدن، در بعضی دیگر فرمودن شرطیت نداره. مرحوم محقق عراقی در تعلیق در این قسمت محمول که مرحوم سید فرموده اباحه شرط، در تعلیق محقق عراقی فرمودن فی اطلاقهی نظران، به نحو مطلق نمیشه در هر محمولی این را پذیرفت، باید جوری باشد که بله تصرف در باید جوری باشد که صلات با این محمول تصرف در این محمول حساب بشود. مرحوم آقای حکیم هم بر اساس اونچه که در قسمت لباس فرموده بودند به اون وجهی اعتماد کردند که می گفت بله افعال صلاتی حرام می شود چون موجب تحریک صوبه است، در قسمت محمول هم همین قید را اینجا هم آوردن، فرمودن در محمول اباحه شرطیت دارد اذا کان یتحرک به حرکات المصلی، حرکات مصلی در قیام و قعود و رکوع اگر حرکت بکنه این موجب اشکال میشه. بله این اعلام به این صورت، یعنی تفصیل دادن مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای حکیم تفصیل دادن، ولی بعضی دیگر از محشین عروه به نحو مطلق فرمودن نه، اصلا در محمول اباحه شرطیت ندارد. مرحوم آقای خویی در اون تعلیقی که قبلا خونده شده فرموده بودن لا یبل عدم الاشتراط فیه، ما یکیش محمول بود دیگه، در محمول شرطیت ندارد. مرحوم در تعلیقی مرحوم جواهری در اینجا آمده است اشتراط الاباحه فی المحمول احوال و اولا و عدمه اقرب، در تعلیقه مرحوم امام در محل کلام آمده است محل و اشکال بل من، این که در محمول بله اباحه شرط باشد به صورت مطلق محل اشکال، بلکه محل من، یعنی در هیچ قسمت ما شرطیت را قبول نداریم. این تعلیقه ای که بعضی از اعلام در این قسمت دارند، همونطور که در عبارت مرحوم سید در بله اینجا آمده بود، غیر از مرحوم سید در کلمات بعضی از فقهای دیگه هم این به نحوش مطلق در محمول اباحه را به نحو مطلق شرط دانستند. مرحوم حکیم در مستمسك فرمودند قد الحق جماعت من المتأخرین اولهم العلامه كما يظهر من الجواهر المحمول بالملبوس في البطلان. این اعلام اومدن گفتن محمول حکم ملبوس را داره، اگر در ملبوس گفتیم اباحه شرطیت دارد، در محمول هم شرطیت اباحه ثابت هست. این را ملحق به اون کردم. آیا در محمول شرطیت برای اباحه ثابت یا ثابت نیست؟ باید برگردیم به بعضی به وجوهی که برای شرطیت اباحه گفته شده، اباحه در لباس گفته شده، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اشاره شده، در کلام مرحوم آقای خویی هم اشاره شده. بعضی از وجوهی که برای شرطیت اباحه در لباس گفت در ملبوس گفته شده، بعضی از وجوه در محمول هم می آید، مثل همون وجهی که مرحوم آقای حکیم به او استدلال کرده که حرکات صلاتی موجب تحریک ملبوس میشه، تحریک لباس میشود و علت الحرام حرامون، با ضم این مسئله فرموده این موجب منع از صلات میشود، موجب بطلان صلات با لباس قصری میشه. خب اون وجه در محمول هم میآید. یا اون وجهی که وجه پنجم بود ظاهرن که استدلال شده بود به اینکه اوانت الصوب و رد صوب الی مالکهی واجب هست و این مستلزم فعل کثیر هست که مزاده دارد با صلات، از باب اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضد هست، اونها وقتی واجب شدن صلاتی که مزاده با اون افعال دارد می شود حرام، بر این اساس حکم به بطلان صلات می شود. اون وجه هم در اینجا بله، این که وجه پنجم بود اون در قسمت محمول هم پیاده می شود، چون رد محمول غصبی هم به مالک لازم هست. اگه بگیم احتیاج به فعل کسی داره، همون مسائل اینجا هم پیش می آید. این دوتا وجه در میان وجوهی که گفته شده بود برای شرطیت اباحه در لباس، در مورد محمول هم پیاده می شود. منتها چون در قسمت قبلی که شرطیت اباحه در لباس باشه، این دوتا وجه تامی نبودن، محل اشکال بودن، وجوه عدیده، چون اینا تمام نبودن، روی این حساب در قسمت محمول ما دلیلی برای شرطیت اباحه در محمول در حال صلات نداریم. دلیل که نداشتیم، نوبت میرسه به اصل عملی، ولو احتمال شرطیت را هم بدهیم، ولی مقتضای اصل عملی عدم شرطیت اباحه محمول در صلات هست، به خاطر اینکه مورد از موارد اقل و اکثر ارتباطی هست دیگه، همونطور که در بقیه موارد اقل و اکثر ارتباطی عند شک فی شرطیت شیء فی المأمور به یا مانعیت شیء نسبت به مأمور به تمسک به دلیل براءت می شود، شک در شرطیت اباحه در محمول یا مانعیت غصبی بودن، حرام بودن محمول، این هم از مصادیق دوران عام بین اقل و اکثر ارتباطی است، جای جریان براءت است. پس در قسمت محمول هرچند مرحوم سید به عده از فقها قائل به شرطیت اباحه شدند، ولی مقتضای صناعت در این قسمت عدم شرطیت اباحه در محمول است. جهت سوم از جهات بحث در شرطیت اباحه فی لباس المصلی که در عبارت مرحوم سید آمده است، بحث از حکم صلات در ثوب غصبی یا مع المحمول الغصبی بنابر اینکه شرطیت داشته باشد، بنابر اینکه اباحه هم در لباس، در لباس شرطیت داره، در محمول هم اگر شرطیت داشته باشد، حکم صلات در ثوب نجس یا ثوب غصبی یا محمول غصبی در فروض مختلف، در فروض مختلف حکم این صلات چه چیزی هست؟ آیا حکم به بطلان می شود یا حکم به صحت صلات می شود؟ مرحوم سید در این جهت سه فرض را متعرض شدند. فرض اول فرض علم به حرمت لبس در این، علم به غصب بوده، به حرمت الغصب، حرمت تصرف در این صوب، بله، فرض علم به علم و عمد، این فرض اول. فرض دوم فرض جهل به حرمت. فرض سوم هم جهل به غصبیت، یعنی جهل به موضوع یا نسیان نسبت به غصبیت، نسیان نسبت به موضوع. در فرض اول که فرض علم و التفات باشد، علم و التفات، علم به حرمت و التفات به این که لباسی که در تن دارد لباس غصبی هست، فرمودن در این فرض حکم می شود به بطلان صلات در ثوب غصبی، چه شخص نسبت به مفسد بودن این لبس برای صلات علم داشته باشه یا جاهل به مفسدیت باشه. همین مقدار که علم به حرمت داشته باشه کافی هست برای حکم به بطلان صلات، چه علم به مفسدیت داشته باشه چه جهل نسبت به مفسدیت. فرمودن در فرض علم و عمد حکم به بطلان صلات در ثوب نجس می شود، در ثوب غصبی می شود، ولو اون غصبی و مال غیر یک نخ از ثوب باشد، ولو خیتم منه، ولو کان خیتم منه، اگر یک نخ از لباس هم غصبی باشد و شخص مع العلم و العام در اون نماز بخواند، حکم به بطلان می شود. فلو صلا فی المقصوبه ولو کان خیتن منه آلمن بالحرمت آمدن بطلن و این کان جاهلن بکونهی مفسد، ولو نسبت به مفسدیت عالم نباشه، ندونه که نماز در ثوب غصبی باطل هست، ولو این را ندونه، ولی همین مقدار که علم به حرمت غصب داشته باشه کافیه. در فرض اول فتوا به، بله، در فرض اول فتوا به بطلان صلات دادن. در فرض دوم که جهل به حرمت باشد، در بد و امر فرمودن احوت بطلان در فرض جهل به حرمت هست، بطلان در فرض جهل به حرمت هست. در نهایت فرمودن که اگرچه حکم به صحت در این فرض هم لا یخلو ان قوه، یعنی فتوا به صحت احتیاط در بطلان نتیجه میشه احتیاط، احتیاط استحبابی. در جهل به حرمت فرمودن احتیاط استحبابی اینه که حکم بطلان نماز بشه، بله، ولی از نظر فتوا مورد از موارد فتوای بسیار. و اما در فرض سوم که نسیان یا جهل به قسویت باشه، در فرد نسیان و جهل به قسویت فرمودن حکم به صحت صلات می شود و فرقی هم نیست که ناسی خود غاصب باشد یا ناسی غیر غاصب باشد. شخصی می دانست که این لباس لباس قسوی هست ولی غاصب او نبوده، بعدن فراموش کرد این لباس لباس قسویه. فرقی بین این که ناسی غاصب یا غیر غاصب باشه در این قسمت هم فرقی نیست. پس در فرض اول فتوای به بطلان، در فرض دوم احتیاط در بطلان به احتیاط استحبابی، در فرض سوم فتوای به صحت، گرچه در بعضی از صور به احتیاط استحبابی در فرض سوم در بعضی از صور فرموده جای احتیاط دارد که احتیاط می شود احتیاط استحبابی. مختار مرحوم سید در این سه فرض اینه: در فرض اول، در فرض اول که مختار مرحوم سید بطلان بود، در محشین و عره کسی فتوای به کسی اشکال به مرحوم سید نکرد، البته بنابر این که اونایی که شرطیت اباحه را قبول کردن دیگه اینجا جای اشکال نداره، مقتضای شرطیت اباحه همین هست که حکم به بطلان بشود، مگر اینکه کسی در شرطیت اباحه اشکال داشته باشه که اون لازمش اینه که در اینجا هم اشکال میکنه دیگه. ولی اونایی که شرطیت اباحه را قبول کرده بودن در لباس در این قسمت به فرمایش مرحوم سید اشکالی ندارند. ولی در قسمت دوم، در قسمت دوم که فرض جهل به حرمت باشه، مرحوم سید فتوا دادن، مرحوم سید فتوا دادن به صحت صلات مع الجهل بالحرمه، به نحو مطلق هم فتوا دادن، عده از محشین عروه در این فرض فرمودن باید تفصیل داده بشود بین جهل قصوری و جهل تقصیری. در جهل قصوری حکم به صحت می شود، ولی در جهل تقصیری به حرمت به حکم باید حکم به بطلان بشود. این مال فرض کجا؟ وجهش میاد حالا این چرا مرحوم سید اینجوری فرمودن، چرا در فرض جهل به صحت هم اینا فرمودن، وجهش دلیلش میاد دیگه. الان فعلا در حد نقل مختار مرحوم سید و اعدام دیگر دلیلش میاد، عرض میکنم بین جهل به حرمت و جهل به مفسدیت فرقه. حالا اگه عجلم دارید فرقش اینه که در جهل در مواردی که شخص جاهل به حرمت باشد، جهل قصوری اگه فرض بکنیم عمل مبغوضیت ندارد، ولی در مواردی که شخص عالم به حرمت هست ولی جهل به مفسدیت دارد، صرف جهل به مفسدیت مورد را از مبغوضیت خارج نمی کند، چون مبغوضیت سر جاش باقی هست، روی این حساب حکم به بطلان میشه. علت حکم به بطلان مبغوضیت لبس صوبه. این مبغوضیت هم در فرض علم به مفسدیت وجود دارد، هم در فرض جهل به مفسدیت وجود دارد، ولی در برای همین اساس در ابواب دیگه هم در باب صوم و در باب صوم مثلا اونجا هم توضیح دادن اینکه چیزی مبطل صوم هست، امر حرامی بخواد مبطل صوم باشد موجب افطار بشود، همین مقدار که حرمت تنجز داشته باشد این کافی هست برای اینکه روزه را باطل بکنه، ولو شخص خیال بکند که اگر این کار را انجام بدهد این روزهش را باطل نمی کنه. مثلا کذب علی الله، کذب علی الله حرام هست، اگر شخص با علم به حرمت این کذب از او صادر بشود روزش باطل میشه، ولو شخص مبتلیت کذب علی الله لصوم را ندانند، یعنی خیال بکنه که در حال روزه هر جور میتونه دروغ بگه، این را نداند، ولی این مانع از بطلان نمیشه. همونطور که در باب صوم گفته شده، در محل کلام هم که قسویت باشه همون نکته در اینجا هم هست که چون موجب بطلان مبغوضیت شیء هست و مبغوضیت مع العلم بالحرمه موجود هست، ولو نسبت به مفسدیت علم نداشته باشه، جهل داشته باشه، دو این حساب حکم به بطلان انجام هست. برخلاف جهل به اصل خود که اون ممکنه مبغوضیت نداشته باشه در جایی که جهل جهل قصوری باشه. پس بله، مختار مرحوم سید اینه در این سه تا فرض، ولی اعلام اشکال کردن در فرض دوم. اشکالشون به تفصیل بین جهل قصوری و جهل تقصیری برمیگردد. در قسمت سوم که مرحوم سید در موارد نسیان و جهل به موضوع، جهل به قصویت حکم کردن به صحت، بلا فرق بین اینکه ناسی نفس قاصب باشد یا شخص آخر باشد، اشکال اعلام در اون قسمت در این فرض سوم در اینه که در جایی که ناسی غیر قاصب باشد حکم به بطلان نمی شود، ولی اگر خود قاصب ناسی باشد، ناسی خود قاصب باشد، اینجا باید حکم به بطلان بشه. اینم اختلاف نظری که اعلام در این سه فرض با مرحوم سید دارن. اما فرض اول که فرض علم به حرمت و التفات به حرمت باشه، مرحوم سید در این عبارت فرمودن لو صلا فی المقصوبه ولو کان خیتا منه عالما بالحرمت آمدن بطلت و این کان جاهلا بکونه مفسدا. خب در این عبارت، بله در این عبارت سه قسمت بیان شده، سه تا مدعا بیان شده. مدعای اول و قسمت اول اینه که در جایی را که علم و امن در کار باشد، نماز شخص در این صبح باطل هست به نحو فی الجمله. قسمت دوم اینه که این در حکم به بطلان صلات فرقی نیست بین این که تمام صبح قصوی باشه و بین جایی که حتی یک نخ اون صبح قصوی باشه. ولو کان خیتن منه قصوی باشد، این هم حکم به بطلان صلات در این فرض میشه. بله، قسمت سوم اینه که ولو شخص جاهل به مفسدیت باشد، باز حکم به بطلان ثابت هست. در حکم به بطلان فرقی بین صورت علم به مفسدیت و جهل به مفسدیت نیست. قسمت اول جای بحث نداره. قسمت اول که اگر شخص عالمان آمدن در صوب غصبی که تمام صوب غصبی هست نماز بخواند، نماز او محکوم به بطلان هست، به خاطر اینکه اگر در همون عنوان ثانی که علی اباه شرطیت دارد، در اونجا ما به یکی از اون وجوه دهگانه تونستیم مدعا را اثبات بکنیم، لازمه شرطیت اباه در صوب مسلی اینه که نماز ان علم و ام باطل باشد. این نماز واجد شرط نیست. نماز در صوب قصبی ان علم و امدن واجد شرط صلاتی نیست، اون حکم به بطلان میشه. این قسمت جای بحث نداره، واضح است، مترتب بر اصل شرطیت میشه. اما این قسمت دوم که بله الان این قسمت دوم هنوز نگیم که الان اینو دارم میخوام بحث کنم. بله در فرض عالمان آمدن، اصل این که در عالمان، قسمت اول این که عالمان آمدن در صوب قصبی حداقل به صورت فی الجمله، حداقل در جایی که تمام لباس قصبی باشه، حکم به بطلان میشه. این قسمت اول اینه. قسمت دوم اینه که این حکم به بطلان در فرض علم و امر شمول دارد نسبت به جایی که حتی یک نخ از لباس قصبی باشه. این الان قسمت دومه. این این قسمت دوم عبارت مرحوم سید در اینجا اینه که اگر یک نخ از صوب هم قصوی باشد، باز محکوم به بطلان است. اینو مرحوم سید در اینجا در این عبارت که به عنوان مقدمه ذکر مسائل آورده، اینجا فتوا داده است به بطلان صلات در جایی که خیلی از این صوب قصبی باشه. ولی در مسئله دو بعد از همین عبارات، مسئله دو، اونجا در جایی که یک خیتی که با او لباس دوخته شده قصبی باشد، اونجا فرموده واضح نیست حکم به بطلان، بلکه ممکن است حکم به صحت صلات در اینجا بکنیم، به خاطر اینکه خیتی که با اون خیت لباس دوخته شده اون کتالف حساب می شود و در اینجا قاسب فقط ضامن نسبت به قیمت او هست، نسبت به بدل او هست، دیگه خود او باقی نمونده، خیت باقی نمونده تا بله تصرف در او الان مصداق غصب الان باشد. در مسئله دو فرموده است اذا صبغ صوبون به صبغ مقصوب، اگر لباسی را با رنگ غصبی اومدن رنگ کردن لباس را، فرمودن فالظاهر انه لا یجزی علیه حکم المقصوب. چرا؟ لان صبغه یعد تالفن، برای اینکه اون رنگی که اون ماده‌ای که با اون لباس را رنگ کردن، اون جرم و ماده از بین رفته، چیزی از او باقی نمونده، فقط رنگ هست. این رنگی که باقی مونده شیء آخری حساب نمی شود، این رنگ دیگه ملک مالک اون صبغ نیست تا بگویی تصرف در او موجب بطلان میشه. فلا یکون اللونو لمالکی، لو اینجا نیست که الان در این لباس که رنگ مثلا مشکی هست، رنگ نیلی هست، این رنگ ملک مالک باشه تا تصرف در او تصرف حرام و غصبی باشه. لکن لا یخلو ان اشکال ایزان، البته این محل اشکاله، نم لوکان سبق و ایزان مباهن لکن نهو اجبر شخصا علی عملی. بله، در جایی که رنگ خود ماده‌ای که با او رنگ می‌کنند لباس را، ماده مباه باشد، ثوب ذات ثوب هم مباه است، ولی اون شخص جائر اومده شخصی را، رنگکار را اجبار بر رنگ کردن لباس کرده و اجرت اجبار کرده و اجرتی هم به او نمیده، به زور او وادار به این کار کرده. لکن اجبر شخصا علی عمله ولم یعطی اجرته لا اشکال فیه، اینجا اشکالی نه، چون علایاله خود رنگ که ملک شخص مباه بوده، نهایتش کار اون شخص، کار اون اجیر در این لباس باعث شده که این لباس حالت رنگ پیدا کنه، کار که شخص در انجام داده در این لباس الان وجود نداره تا گفته بشه که تصرف در این لباس تصرف در ملک اون اجیر هست که اجرت او داده نشده اجبار. در جایی که شخص عملی را انجام بدهد ولو عمل به اجبار باشد، ولی اینجور نیست که عمل کردن شخص در لباس باعث بشود که عمل کردن در یک مال مبا باعث بشود که بخشی از اون مال مبا ملک عامل بشود، چنین چیزی ما نداریم. عمل موجب ملکیت در مورد عمل نمی شود تا اشکال تصرف در مال غصبی حساب بشه. فرموده اگر اینجوری باشه اون اصلا جای اشکال نداره، در جایی که رنگ غصبی نیست، خود ماده ای که رنگ قوطی رنگ مثلا ملک مباح است، ولی اجبار بر عمل رنگ کاری کردن شده، این مشکلی در کار نیست. و کذا لا، بله لا اشکال فی، بل در ادامه متعرض بحث خیاطت صوف شده، فرمودن بل و کذا لو اجبره علا خیاطت صوب اوستعجره ولم یوت اجرته اذا کان الخیط له ایزان، اگر خیط برای خود مجبر باشد و او خیاط را مجبور به خیاطت کرده، اینجا هم اشکالی در تصرف در این صبح در حال صلات نیست، چون ولو خیاط عمل در این لباس دارد، ولی عمل داشتن در لباس موجب ملکیت در بخشی از این لباس نمی شود. اینجا واضح. و اما اذا کان للغیر، ولی اگر خود خیط مال غیر باشد، قصوی باشد، خیط از خیاط باشد و ظالم خیاط را اجبار کرده است که با نخی که ملک خود خیاط هست بیاید لباس شخص را بدوزد، خیط بشود قصوی، فه مشکلان. اینجا محل اشکاله، یعنی نماز خوندن در او محل اشکاله. در حد اشکال فرموده، نه فرموده جایز نیست، فرموده محل اشکاله. در ادامه فرموده گرچه ممکن است اینجا هم اشکال رو ما حل کنیم. حل اشکال به اینی که خیلی که رفته در لابلای لباس، این یعد و تالفن، وقتی تالف شد دیگه چیزی از ملک اون خیاط باقی در لباس نمونده. و این کان یمکن ان یقال انه یعد تالفا فیستحق مالکه، مالک این خیط که خیاط باشه، قیمته، خصوصا در جایی که این نخ به نحوی هست که نمی شود این را سالما رد بکنن به خیاط، قابل این نیست که نقل را در بیارن. این نقل بخواد در بیاد از این لباس تیکه تیکه میشه که ارزشی نداره. خصوصا اذا لم یمکن رده به فسقه، لکن الاهوه ترک صلات فیه. در اینجا فرموده ممکنه بگیم اشکالی نداره، لکن الاهوه ترک صلات فیه قبل ارضاء مالک الخید، خصوصا اذا امکن رده بالفرد صحیحا. احوال اینه بلا یترک فی هذه سوره، در جایی که امکان رد داشته باشد احتیاط وجوبیه، ولی اگه امکان رد نداشته باشد احتیاطش هم احتیاط استحبابیه. فتوا به جواز صلات در این خیط مقصوب فرمودن. پس به حسب اونی که در مسئله دو فرمودن، اگر خیط قصوی باشد در جایی که امکان و رد وجود دارد احوت وجوبی، در جایی که امکان رد به فتو وجود ندارد فتوای به صحت صلات در اون. ولی در اینجا در عبارت ابتدایی مقدمی قبل از بیان مسائل فرمود فتوای به بطلان دادن. این بحثش خب اونجا میاد، آیا این فرمایش مرحوم سید در جایی که در این که اگر خیط امکان رد نداشته باشد این تالف حساب می شود تمام هست یا تمام نیست، مناقشه و اشکالی که به این قسمت از فرمایش مرحوم سید هست اینه که در جایی که شخص مالی را غصب کرده است و این، ولی این مال غصبی از اون حالت اولیه که قابل انتفاع باشد خارج شده، مثل کوزهی مثلا گرفته غصب کرده، کوزه شکسته شده، الان قابل انتفاع نیست، اینطور نیست که بقایای عین غصبی، عین تالفه از ملک مالک خارج شده باشه، با غصب، با تصرف عدوانی، ولو این عین غصبی قابلیت انتفاع را نداره، ولی سقوط از قابلیت انتفاع نهایتش اینه که موجب سقوطش از مالیت می شود، دیگه کسی اینا نمی خره، ولی موجب خروج از ملکیت نمی شود، بلکه این مال همچنان به ملک مالک قبلی باقی هست. وقتی همچنان به ملک مالک قبلی باقی بود تصرف در او میشه تصرف می شود مصداق غصب و حرام. در این در نسبت به بقایای عین تالفه عده از فقها از جمله مرحوم صاحب جواهر قائل به این شدند که در جایی که انسان مال غیر را تلف بکنه به این معنا که او را از قابلیت انتفاع بیاندازد، ضامن مؤمن نسبت به این می شود و نفس زمان نسبت به بدل این عین طالفه، نفس زمان معاوضه قهری میشه. به خاطر زمان این اون قیمت به ذمه این قاسب میآید، قیمت به ذمه قاسب میآید و بقایای عین طالفه هم منتقل می شود به ملک این قاسب. این را مرحوم صاحب جواهر عده از فقها گفتند، ولی به این اشکال شده که اون چی که ما در باب زمان داریم اینی که بله، شخص که عین دیگری را تلف کرده از قابلیت انتفاع اون را افتاده ضامن می شود، ولی تا وقتی که بدل را نپرداخته، تا وقتی بر او لازم است که بدلش را بپردازد، مثل یا قیمت را بپردازد، ولی تا وقتی که بدل را نپرداخته اون بقایای عین طالفه به ملک مالک عین باقی هست. بله، اگر بدل را بپردازه، خود پرداخت بدل و این اونی را که ضامن شده، اداء مالی را که ضامن شده، این ادا موجب معاوضه قهریه میشه. اگر قیمت را پرداخت، با پرداخت این بله قیمت دیگه اون مالک قبلی در ملک مالک قبلی جمع بین عوض و معوض که نمیشه. وقتی که عوض را مالک شد، این بقایای عین طالفه از ملک او خارج می شود، به ملک ضامن در می آید که ادا کرده. ولی تا وقتی که این اداء مال مضمون، این اداء بدل من المثل اول قیمه اتفاق نیفتاده، بقایای عین قصبی در ملک مالک اصلی باقی هست. وقتی باقی باشه، تصرف در او مصداق قصب و حرام میشه. این مربوط به قسمت دوم از فرض اول. قسمت سوم اینه که مرحوم سید فرموده بودن که بله، در فرض علم و عمد حکم به بطلان می شود ولو شخص جاهل به مفسدیت باشد. عالم به مفسدیت نباشد، این کافیه برای حکم به بطلان. وجه این حرف همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم، همینطور در کلام مرحوم آقای خویی توضیح داده شد، وجهش این هست که بله، جهل به مفسدیت موجب این خروج این فعل از حرمت و از مبعدیت نمیشه، چون مفروض اینه که شخص علم به موضوع و علم به حرمت قصب هم دارد. علم به حکم، علم به موضوع، هر دو دارد. با علم به موضوع و علم به حکم، این لبس که قصب هست مبعد نسبت به مولا هست، مبغوض برای مولا هست. در مبغوضیت و در مبعدیت علم به مفسدیت دخالت نداره. ولو شخص مفسدیت را هم نداند، ولی این عمل مبغوضیت خودش را داره، چون ملاک در بطلان، منات در بطلان اینه که این عمل مبغوض مولا هست و مبغوض نمیتواند مورد ترخیص در تطبیق قرار بگیره یا مأمور به حساب بشود. مبغوض نمیتواند مورد در ترخیص در تطبیق، مورد امر قرار بگیره یا بله مورد ترخیص در تطبیق قرار بگیره، چون ترخیص در مبغوضیت مانع این میشود، روی نسا حکم به بطلان میشه. وجه حکم به بطلان اینه. در این وجه اما اصل المبغوضیه کافی هست برای این، ولو شخص مفسدیت را ندارد. روی حساب این قسمت سوم از فرمایش مرحوم سید در فرض اول جای اشکال نداره. مسئله به همون نحوی است که مرحوم سید فرموده، یعنی حکم ثابته سواء کان عالما بالمفسدیه او کان جاهلا بالمفسدیه. اما فرض دوم که فرض بله هم دیگه مبغوضیه، همین که مبغوضیت رو بدونه کافیه دیگه. ولی دیگه موجب فساد میشه. علم نداره، هم این میشه علم به مفسدیت نداره دیگه. بالاخره مبغوض بودن عمل رو که میدونه. اگه ما گفتیم که همه مبغوضیت عمل بر اساس یکی از این وجوه دهگانه، اگر گفتیم که این عمل باطله، ریشه بطلان اینه که این عمل مبغوضه و مبغوض لایکون مقرب، یکی از این وجوه رو اگه قبول کردیم دیگه. حالا میفرمایید ترکیب انضمامی، در ترکیب انضمامی کسی قبول نمیکنه، اون اشکال به اون وجوه سابقه. ولی الان بحث در این قسمت اینه که اگر بر اساس یکی از اون وجوه دهگانه قبول کردیم که بله در حرمت غصب، بله حرمت لبس صبح ما موجب بطلان میشه، اگر قبول کردی منات بطلان اینه که این لبس صبح مبغوضیت دارد، ملاک مبغوضیت در فرض جهل به فساد مبغوضیت محرز است یا محرز نیست؟ مبغوضیت محرز دیگه، وجه بطلان هم مبغوضیت دیگه. بابا این که شما بفرمایید چون ترکیب انضمامیه پس مبغوضیت سبب اون نمیشه، این معناش اینه که شما اشکال کردید در اون وجوه دهگانه. ولی کلام در اینجا بعد از فراغ از اون وجوه قبلی هست. اگر قبول کردیم یکی از اون وجوه رو، شما قبول کردید یکی از وجوه دهگانه رو قبول کردید، معناش این میشود که این عمل چون حرام هست موجب بطلان میشه. نه همین، چون مبغوض هست حکم به فساد میشه. اونی که علت برای حکم به فساد میشود، برای حکم به بطلان میشود، مبغوضیته. ملاک بطلان مبغوضیته. این مبغوضیت چون معل علم بالحرمه موجود هست، ولو شخص جاهل به مفسدیت باشد، روی این حساب حکم به بطلان میشه. همونطور مثال زدم در باب صوم، اونی که موجب بطلان صوم میشود ارتکاب ایجاد عمل حرام هست، کذب علی الله حرام هست. اگر کسی بداند که این عملی که داره انجام میده کذب هست و حرام هست، علم به حرمت داشته باشه، این موجب بطلان صوم میشود، چه مفسد بودن او را بداند چه نداند. علم به مفسدیت نقشی در این ندارد. این فرض بله اول. پس در سه قسمت فرض اول بله فرمایش مرحوم سید به حسب اونی که در قسمت مقدماتی، عبارت مقدماتی فرموده، مشکلی نداره، تمام. اما فرض دوم که فرض جهل به حرمت باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.